أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم. امشب میخوام به عنوان مسئله شرعی جایگاه استخاره رو عرض کنم. بعضی از آقایون یا بعضی از خانوم ها چند بار استخاره میگیرن، بعد بهشون مزه که میکنه، بعد رفته رفته به این امر معتاد میشن و حالت وسواس در اونها پدید میاد. استخاره کجا؟ مشروعه و به درد چی میخوره. استخاره و به درد چه چیزهایی نمیخوره. جایی که استخاره جا داره برای تشخیص وظیفه شرعی نمیشه استخاره کرد. وظیفه شرعی رو باید از فقها گرفت، یعنی باید تقلید کرد، و اگر از مسلمات دینه که دیگه جا بحث تقلید مطرح نیست، باید همونی که از مسلمات دینه بهش عمل بکنی. هیچ جایی برای تشخیص وظیفه دینی ما رجوع به استخاره نداریم. بله یه جاهایی هست که اونجا معمولا محل ابتلاء شما عزیزان نیست، که اونجا باید در تشخیص برخی موضوعات باید قرعه بزنه انسان، منتها اون مورد معمولا محل ابتلاء شما عزیزان نیست. من فقط این رو برای تکمله بحث عرض کردم. بله هیچ جایی نمیشه با استخاره ما ببینیم مثلا یه خانومی بخواد بری یه مجلسی، اون یا یه آقایی میخواد بری یه مجلس عروسی، ساز و آواز و عرض به حضورتون بزن برقصه، استخاره میکنه جناتون تجری من تحت الانهارم میاد، هم نباید بره. این استخاره اونجا به درد نمیخواد. یا موارد دیگری مثلا استخاره کنه بخواد یه امر به معروفی کنه، نهی از منکری بکنه، استخاره بد بیاد، این استخاره ها در اینجا اصلا جا نداشته و چون جا نداشته جوابش هم در حقیقت اعتبار نداره. پس برای تشخیص وظیفه شرعی نمیشه استخاره کرد. استخاره در جایی است که اولا طرفین فعل و ترک هر دو از نظر شرعی جایز باشه، هم انجام دادن اون کار هم ترک کردنش. مثلا شما میخواید خونه ای بخرید، این خونه خاص هم خریدنش واجب نیست هم نخریدنش الزامی نیست، نه این طرف نه اون طرف، نه فعل نه ترکش، هیچ کدوم در شرع الزام و وجوبی روش نیامده. پس شرط اولش اینه که حکم شرعی طرفینش جایز باشه، بلکه اگر یک طرفش از نظر شرع رجحان دارد بازم جای استخاره نداره. مثلا شما استخاره کنید نماز شب بخون، جا نداره. همیشه نماز شب استحباب داره و معنی استحباب اینه که خیر در همینه که شما نماز شب بخونید. یک کسی به امام صادق علیه السلام عرض کرد که حضرت گویا ازش ابتدا پرسیدن که امسال حج مشرف نشدی؟ عرض کرد نه، یک کاری داشتم، شاید خیر هم در همین بود که حج نرفتم. حضرت فرمود هیچ وقت خیر در حج نرفتن نیست، همیشه حج کار خیره، جای استخارم نداره، جای این استخاره ها رو نداره. بله استخاره به معنی عام، به معنی لغویش، یعنی طلب خیر از خدا همه جا جا داره، یعنی از خدا طلب کنید خیر را، همینجوری دعا کنید خدایا برای من خیر رو مقدر کن در این کاری که میخوام بکنم. بلکه اگر شما وقتی حمام میرید نیت کنید که برای فلان کار طلب خیر از خدا بکنید، اگر این چنین باشه اون و به نیت استخاره به این معنی استخاره، شما غسل بکنید، یه غسل بکنید که بعد از اون غسل دعا کنید از خدا طلب خیر کنید در یه موضوع خاصی. مثلا میخواید دخترتون رو شوهر بدید، میخواید پسرتون رو داماد کنید، میخواید خانه ای بخرید، میخواید مثلا یه معامله بزرگ انجام بدید، میخواید جا به جایی در مثلا شغلتون یا مسکنتون داشته باشین، کارهای خیر طلب، در این موارد طلب خیر کنید از خدا، غسل کنید، از خدا طلب خیر بکنید جا داره. بلکه بعضی فقها ها فرمودن با اون غسل نمازم میشه خون، غسل استخاره. نقل شده که حضرت زین العابدین علیه السلام وقتی میخواستن کارهای مهمی تو خون در زندگی انجام بدن، حضرت نماز استخاره میخوند، نماز طلب خیر از خدا میخوندن که در کتاب شریف وسائل هست. و اگر کسی از کارهای مهم اگه خواست مراجعه کنه، من نسخهشو در دفتر دارم میتونم بدم، منتها کسایی که نمیخوان بخونن نیام بگیرن. بی خودی عرض به حضورتون که نه مزاحم ما بشم، نه عرض به حضورتون که سبب بشن که مثلا بعضی دیگه محروم بشن. اما اگه کسی خود جوانش میخواد استخاره، میخواد ازدواج کنه، کسی میخواد دخترش رو شوهر بده، پسرش رو داماد کنه و امثال این کارهای مهم، اون نماز طلب خیر که نماز استخاره بهش میگن خوندنش خوبه. و بعضی بزرگان فرمودن که اگر کسی اون نماز رو بخونه خیر شخص درش نباشه، خدا مقدماتش رو اصلا به هم میزنه، اون کار نمیشه. این استخاره به معنی لغویه. اما اون استخاره هایی که شما باهاش آشنا هستین که یا با قرآن یا با تسبیح هست، اون در جایی است که از نظر شرعی طرفین کار هم مشروعه و هم یه طرفش مستحب یا یه طرفش مکروه نیست. ولی اگر یک طرف مستحب باشه یا یک طرفش مکروه باشه، معلومه که خیر در همون طرفی است که شرع معین فرموده. لذا سفر زیارتی حضرت سید و شهدا علیه السلام استخاره نداره. استخاره بکنم بعد بیاد بازم خیره، بلکه بهترین خیرات سفر زیارتی حضرت سید و شهدا علیه السلام بی تردید. بله گاهی بین دو تا زمان شما مردد میشید، بین این زمان یا اون زمان، اونجا بحث دیگریه. اما برای اصل سفر استخاره، شما برای اصل سفر زیارتی بخواید استخاره کنید، خیر این چنین نیست، جای استخاره اینجا نیست. پس اگر کاریست که طرفینش مشروعه و از اون طرف هیچ یک از دو طرفش هم از نظر شرعی رجحانی، استحبابی، کراهتی نداره، در چنین جایی اینجا باید تدبیرهای عقلایی رو مقدم بکنی. اگر عقلا در مثل چنین جاهایی دیگه مردد نمیشن، میان خیر در همینه، این کار رو انجام بده، این به مصلحتته. اگر این چنینه، باز اینجا استخاره به اون معنی که گفتیم طلب خیر از خدا هست همه جا، اینجا و هر جای دیگه، اما به این معنی که رجوع به تسبیح یا قرآن دیگه اینجا جاش نیست. توجه میکنیم اینجا جاش نیست، چون خیر معلومه. اینا که معتاد به استخاره میشن، بعضیشون اینجوری هن بودن، بعضی از فامیلای ما خدا رحمتشون کنه هنوزم یه خانمی هست که اینجوریه، مریض که میشه واسه رفتن دکتر استخاره میکنه، اگه خوب بیاد بعد از این که میره بعد استخاره میکنه که نسخه او داروهایی که گفته رو بگیره یا نه، و بعد هر دفعه میخواد هر داروی بخوره استخاره بکنه. این کار درسته نیست. عقلا میگن وقتی که بیمار شدی برو پزشک، ولی تو این تردیدی نیست. خب وقتی هم که رفتی دیگه به حرف پزشک گوش بده، نه اینکه دم به ساعت بخوای استخاره کنی. این استخاره ها موجه نیست، این استخاره ها بیجاست، و وقتی آدم بیجا استخاره میکنه مثل اینه که استخاره نکرده. بعد نیاد بپرسین که ما استخاره کردیم بعد اومد، حالا پس چیکار کنیم؟ استخاره بیجا که میکنی، اولا بیجا استخاره، بی خود کردی استخاره کردی، و بعدم حالا جوابش جواب نیست. در حقیقت استخاره ای که جا داره اونجاییست که دو طرف کار مشروع باشه، یکی از دو طرفش استحباب یا کراهت هم نداشته باشه، سومین شرطش اینه که عقلام تو چنین جاهایی واقعا به تردید میرسن یا دو رأی مختلفه. مثلا برخی از پزشکا گفتن باید عمل جراحی بشه، برخی پزشکا گفتن مثلا یه روش دیگری برای درمان باید انتخاب بشه. اینام اینجنه نیست که یکی متخصص تر از دیگری باشه، اگه تخصصی که بیشتره باید رأی او رو مقدم کرد، چون از نظر عقلا رأی اون کسی که حاذق تر و اعلم رأی او مقدم میشه. اما اگر نه، اینا هر دو در یه سطح هن، در این صورت اینجا جاییست که به این شرط میشه استخاره کرد که انسان کار رو به خدا واگذار کنه، به خدایا خیر من رو در این رجوع من به قرآن تو یا در این استخاره با تسبیح به من بنمایون. در اینجا روایاتی داریم که اگر کسی خود امر خودش رو به خدا واگذار کنه قلباً، خدا اون وقت غیر از خیر به اون نمی نمایاند، منتها خیر شخص گاهی در عافیت اوست، گاهی خیر شخص در بعضی مشکلات اوست. توجه کردید؟ من یه خاطری از خودم بگم، چون بنا ندارم که اسم اساتیدم رو حیان و میتن ببرم، نام نمیبرم. یکی از اساتیدم که خدا او رو سلامت بداره، سال 60 و چند بود، یادم نیست دقیقا، اوائلی بود که به نسبت دوره که ما درس خارج فقه رفتیم، اوائلی بود که من درس خارج فقه میرفتم، شاید مثلا یکی دو سال اول داشتم میرفتم طرف درس، استاد رو دیدم که ایشون اون وقت پیاده میامد درس. خب به رسم ادب رفتم جلو، عرض سلام کردم. از من پرسید که شما ازدواج کردی یا نه؟ من عرض کردم نه. فرمود که چرا؟ عرض کردم که مواردی که به من معرفی میشود من مقیدم که استخاره کنم، اغلبش بد میاد، اونایی هم که خوب میاد جور نمیشه. بعد یادم نیست که از ایشون من پرسیدم و ایشون پاسخ فرمود یا اینکه خودشون ابتداءً جواب دادن. به من گفتن که این تقید تقید خوبیه، انشالله که زندگیت به مشکل هم بر نمیخوره، اما اگر استخاره کرده باشی وارد زندگی بشی، اگر بعد به مشکلی خوردی میفهمی خیر تو مشکل بوده. واجوگان بعضیا میرن و مشکل میخوان، بعد میگن استخاره کردم خوب من پچون اینطوری شده. منظور از خیر دلچسب نیست، منظور از خیر مطبوع نیست. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم. بعضی وقتا یه اموری پیش میاد که مکروه شماست ولی خیر شما در اوست. توجه میکنین؟ اگر کسی اینجوری امر رو به خدا وا میگذاره، نه اینکه استخاره رو گذاشته وسط گفته خب خدا گفته خوبه اینجا، ما بریم ببینیم درست میگه این درسته یا نه. توجه کنید، بخواید امتحان کنید، این کار درست نیست، چون در روایتش داره که کار رو واقعا به خدا واگذار کن و بدون که خدا در چنین جایی تو رو فریب نمیده. توجه کنید و خیر تو می نماید. ولی در این جای تذکری رو من عرض بکنم، بعضی از افراد به خصوص در امر ازدواج استخاره که میکنند، فکر میکنن استخاره معنیش اینه که دیگه این مورد خوبه و تصورشون اینه که دیگه بعد از این هیچ مشکلی پیش نمیاد. استخاره برای ازدواج به معنی اینه که موردی که برای زندگی، حالا چه دختر رو بخوان شوهر بدن چه پسر بخواد زن بگیره، اون مورد موردیست که خیر درش، ولی این معناش این نیست که هر نوع رفتاری از این به بعد دیگه با این همسر یا این زن با اون شوهر یا خانواده ها با مثلا عروس یا داماد داشته باشن دیگه انشالله همش خیره دیگه. نه، زندگی همه بزرگترها اینو تصدیق میکنن، تیراندازی نیست بلکه کشاورزیه. تو تیراندازی شما تمام دقت رو باید در نقطه پرتاب تیر انجام بدید. اگر این زاویه اندکی غیر دقیق باشه به هدف نمیخوره. اگر به هدف بخوره معلوم میشه که نقطه‌ای که شما اون و لحظه‌ای که تیراندازی کردی اون لحظه لحظه درستی بود. اما زندگی اینجوری نیست. زندگی کشاورزیه. شما در کشاورزی باید بری بذر انتخاب کنی. انتخاب بذر که البته نباید بذر آشغال و بنجلی باشه، بذر خوبی باید باشه، اما شما بهترین بذر رو هم که انتخاب کردید تازه اول داستانه. مراحل کاشت، داشت، برداشت همش باید طبق اصول زراعت و کشاورزی باشه به صورت خیلی دقیق. والا اگه شما این بهترین بذر رو تو شورزار بکاریش یا به موقع رستگی نکنی یا اصول دیگر زراعت رو مراعات نکنی، طبیعتاً این دانه یا ثمره نمیده یا ثمرش آنگونه که باید نیست. پس اگر در استخارهای مربوطه به ازدواج جواب خوب هم اومد، این خوب به این معنا نیست که دلچسبه و هر جوری هم عمل کنیم کردیم. نه، اینطور نیست، بلکه به معنی اینه که این مورد خوبه اگه باش خوب رفتار بشه، توجه کنید، مطابق ضوابط شرع عمل بشه، مطابق ضوابط عقلا رفتار بشه. اگر این چنین بشه اون وقت انشاءالله این مورد خوب خواهد بود. خیلی از خیلی خوبها هم مطابق با طبع ما هم در میاد، ولی بعضی از خوبها مطابق طبع ما نیست. اونجا باید بدونیم که خیر ما در همون مورد هست. این چنین نیست که همه خیرات ما توی اموری باشه که ما بپسندیم. این مجموعه ای که من خواستم در باب استخاره بگم، یه تکمله ای رو عرض کنم، گرچه طولانی شد عرضم، ولی این تکمله رو هم بگم. بعضی از افراد که اون بعضی که میگم شخص من فائق نیستم و اینم از باب تواضع و عرض به حضورتون شکست نفسی و اینا نیست، نه، من دیده بودم افرادی رو، حداقل سه مورد رو خیلی خوب دیده بودم که اونها وقتی قرآن رو باز میکردن علاوه بر خوب یا بد بودن یه چیزای دیگه هم از آیه قرآن بهشون الهام میشد، انگار خود واقعه رو بهشون مینمایوندن. این نوع استخاره که خیلی مردم دنبال این نوع استخاره هستن، الان چه کسی میتواند بکند بنده نمیشناسم، شخص خودمم نیستم، ولی دیده بودم افرادی رو که دو تا از اونها از رفقای صمیمی مرحوم پدر من بودن و خود پدر من این نوع استخاره رو بلد نبود، اینجوری استخاره نمی‌کرد، ولی دو تا از رفقای صمیمی پدر من بودن که خیلی عجیب بود استخاره‌شون، چه جوری هم بهشون داده شده بود نمی‌دونم. یکی از اونها خدا رحمت کنه، چون شما نمیشناسین حالا اسم میبرم، مرحوم آیت الله آقای شیخ محمد فکور یزدی بود که یزدی قدیمی او رو میشناختن، خیلی هم او رو به او ارادت داشتن، خیلی مرد با تقوایی بود، خیلی با مرحوم پدر ما رفیق بود، جوری که ما بچه های آقای فکور رو از عموامون بیشتر دوست داشتیم، خیلی صمیمی بودن با هم. ایشون استخاراش عجیب بود، خیلی عجیب، می آمدن در خونه کاغذ می دادن که ایشون جواب بنویسه بده بیان و شرح حال طرف رو می نویش. مثلا یه آقای عرض به حضورتون که تو شرکت فرش قم کار میکن و نمی دارم چه چیزی شده بود، می خواسته از شرکت فرش قم بیاد تهران و خلاصه جریان چجور بوده درست نمیدونم، اومده بوده پیش ایشون استخاره کرده بوده و خودش هم معرفی نکرده بوده، کارت کاغذ داده بوده دم در که ایشون بنویسه. ایشون رو کاغذ نوشته بوده شما این تصمیم رو بگیرید شرکت فرش قم مخالفت نخواهد کرد و او هم این کاری کرد. و همین عرض به حضورتون که حالا شرکت فرش قم از کجای آیه در اومده اینا شما دیگه نمیدونم، ولی اون مرحوم میفهمید. و از این موارد زیاد داشت اون بزرگوار. حالا من بخوام خاطراتمو میگم خیلی زیاد میشه تو این زمینه، ولی او از اون استخارا من ندارم بی خود خلاصه کسی فکر نکنه من دارم تواضع میکنم شکست نفس میکنم، اصلا از این خزایا نیست. اون داستان جور یه داستان دیگه است، ظاهرا بعد یه جا دیگه ای به شخص از این نوع خلاصه استخاره ها و این نوع فهم ها رو بدن. و بودن کسانی که حتی در استخاره و تسبیح بهشون این چیزا رو دادن، توجه کردیم؟ بوده از مواردی که با استخاره و تسبیح بهشون دادن. حالا که قضیه رو گفتیم بذاریم حالا این تیکرم بگیم تا شما صلواتی بفرستیم. رفیق دیگر مرحوم پدر من سیدی بود که ساکن نجف بود، نزدیک حمله صدام به ایران ایشون از عراق اومد ایران و تا حدود 3 ماهی هم با اینکه پسرش تهران خونه داشت از بس اونس داشت با پدر ما خونه پسرش نمیرم خونه ما بود. ایشون هم عرض به حضورتون که صاحب استخارهای عجیبی بود و از بس مراجعه بود یه دفعه از یه جای بعد دیگه خسته شد برای هیچ کس استخاره نمیکرد. ولی اون وقتی که استخاره میکرد تو نجف هم خیلی معروف بود. ایشون یه وقتی گفت که من درس مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه میرفتم و یه روز ما یه شبی نشسته بودیم توی صحن امیرالمومنین علیه السلام، طلبه هم دور من و من برای طلبه ها استخاره میکردم. گفت مرحوم آقای خویی هم اومد از در مسجد خضرا اومد طرف صحن امیرالمومنین صلوات الله علیه که خدا به حق اون بزرگوار به زودی روزی همه ما زیارت اون بزرگوار را مقدر بگردانه. و ایشون اومد رد بشه از جلوی ما، ما به عنوان خوب احترام که استادمون در رد میشه ما پاشدیم برای ایشون احترام کردیم. ایشون متوجه شد که من دارم برای طلبه ها استخاره میکنم. بعد آقای خویی به من گفت پس برای منم شما یه استخاره بکن. منم اول تعارف کردم و بعد دیگه ایشون اصرار کرد برای ایشون یه استخاره گرفتم. نیتشی که گفتم آقای خویی خیلی تعجب کرد. بعد خدافظی کرد و رفت. ایشون میگفت به ذهن من یه دفعه رسید که یه حالت عجبی به من دست داد که رو کره زمین کسی هست مثل من استخاره کنه، یه همچین چیزی. این فکر به ذهن من همچین خطور کرد. طلبای که رفقا متفرق شدن، یه زن عربی اومد پیش من، بی مقدمه گفت که من از تو بهتر استخاره میکنم، اینو گفت به منو در حالی که اون فقط فکر تو ذهن من چرخیده بود. بعدم رفت. من یوا کردم این زن کجا میره، دیدم رفت یه گوشه ای از صحن نشست و یه مجد زنهای عرب هم دورش نشستن، یه دستمال جلش پنگ کرده بود و این زنهای عرب میگفتن که استخاره کن، با تسبیح استخاره میکرد و میگفت جریانی که تو چه نیتی داری چه جوریه. منتها هر کی استخاره میخواست میگفت 4 فلس باید بنزه تو این دستمال تا من استخاره کنم، پول میگیره. گفت من به این، ایشون گفت من به این نیت که این زن رو امتحان کنم گفتم که با واسه من استخاره کن. چهار فلز بنداز تو دستمال، من چهار فلز دادم. عرض به حضورتون که استخاره رو گرفتم و استخاره رو گرفت به من گفتش که تمتحنی، یعنی تو موقع من امتحان کن، نیت فعال امتحان من. من فهمیدم که نه، این خیلی عجیب، با قرآن فهمیدن یه بحث، با تسبیح یه جور دیگه است. خلاصه یه خود این پا اون پا کردم، دیدم این فرد عادی نیست. دیدم چیه داستان تو؟ گفت داستان من اینه که من از فلان عشیره بودم، تو عراق عشیره عشیرن دیگه، قبیله قبیله هستم، من از فلان عشیره هستم و وقتی زمان ازدواج من رسید، پدرم من و شوهر داد به یه مردی از یه عشیره دیگر و ما واسمون تو عشیرمون بد بود که اگر یک دختری رو به یه جای دیگری شوهر بدن، اون دختر برگرده بیاد دو مرتبه تو عشیره خودش، باید خلاصه با لباس سفید که میره با کفن برگرده تا آخر دیگه باید باشه اونجا. گفت منم رفتم تو اون عشیره و با شوهرمون زندگی خوبی هم داشتیم، سه تا فرزند خدا به ما داده بود، داشتیم زندگی میکردیم. شوهر من یه دفعه هوس زن دوم کرد، یه زن دومی رفت گرفت. این زن دوم شرط کرد به شوهر من که باید زن اول رو طلاق بدیم، بچه هاشم بیرون کنیم تا من بیام. این شوهر منم شروع کرد بدرفتاری با من، منم هیچ جا نداشتم برم چون نمیشد برگردم تو عشیره خودم. هرچی به شوهرم التماس کردم، درخواست کردم که من نوبز باشم، بالاخره من جایی ندارم برم، چند سال با تو زندگی کردم، این بچه ها بچه های تو هن، اینا رو بیرون میکنی، نه جایی نه مکانی نه غذایی، هیچ جا نداریم ما. ولی شوهر من دیگه رفته بود تو فاز اون زن جدید و دیگه این حرفا حالش نبود. اول با زبون خوش به من گفت برو بیرون، بعد شروع کرد به بدرفتاری و بدرفتاری و بدرفتاری، تا اینکه یه روز اومد توی خونه من و با سه تا بچه ما انداخت بیرون، گفت برین گم شین شما. در کمال بیرحمی گفت من همینجور حیارا و سوکارا همینجور چیکار بکنم، من یه زن جوون سه تا بچه، نه جایی نه مکانی نه پولی به ما داد، هیچی، ما رو باید لباس تنمون بیرون کرد. من تنها جایی که دیدم میتونم پناه ببرم حرم قمر منیر بنی هاشم اول فضل عباس علیه السلام بود. با سه تا بچه رفتم حرم اون بزرگوار و شبکه های زریح رو گرفتم، شروع کردم به حرف زدن با اون حضرت با این عبارات. گفتم عباس تو به غیرت مشهوری، به حمایت از زنان و بچه های بی پناه شهرت داری، من یه زن تنها، هم این بچه های من چه بکنم؟ شروعی خیلی منقلب بودم، گریه میکردم شدید و مدتی گذشت، اومدم کنار، به ذهنم رسید اگه این بچه ها از من قضا بخوان، من هیچ پولی ندارم واسه شون قضا تهیه کنم و شروع میکنم به گریه کردن، من نمیتونم گریه اینا رو تحمل کنم. به ذهنم یه فکر بی خود و بدی رسید، که من از دست این بچه ها فرار کنم. اقلا صدای گریه اینا نشد. من اومدم یه همچی کاری بکنم، این ستا بچه فهمیدن. اونی که نمیخواستم اتفاق بیفته که گریه بچه ها بود، زودتر اتفاق افتاد. اینا عبای من گرفته بودن، زار میزدن، گریه میکردن و از من جدا نمیشدن. منم در یه حال التهابی نمیدونستم باید چیکار کنم. از رفته بودم از حرم بیرون و از صحن حضرت قمر بنی هاشم رفته بودم بیرون، مجددن با بچه ها اومدیم تو صحن. خدا انشاءالله روزی همه اون بکنه به سودی. صحن سرای حضرت قمر بنی هاشم رو با معرفت زیارت کنیم. گفت که من اومدم داخل صحن مجددن. این اطراف صحن را دقت کرده باشین، یه هشتیاییه که یه پله هم داره. گفت من روی یکی از این پله ها نشستم، ولی دیگه خسته شده بودم از بس گریه کرده بودم و راه رفته بودم. این بچه هم منو چسبیدن، رها نمی کنم. تو همین حال که من تو خستگی بودم و سرم رو به دیوار تکیه دادم، خوابم بود. در خواب یه وقت دیدم یه آقای بزرگواری تش فرما شدن، قد بلند، رشید، بسیار زیبا، بسیار نورانی. در خواب متوجه شدم که حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. آمدم، حضرت اومدن جلو به من، فرمودن چی میگی؟ من به حال خیلی زاری به حضرت گفتم آقا من پناه ندارم، من یه زن بی پناه با این ستا بچه، شوهر بی معرفت من، من بیرون کرده. من تنها جایی که داشتم اونی که بیام بی شما، به شما پناهنده بشم. تو خواب اون حضرت دست کردن یه تسبیح به من داد. فرمودن این تسبیح رو بگیر، برای مردم استخاره کن، برای هر کسی هم که استخاره میکنه 4 فلس ازش بگیر، 4 فلس بگیر. گفتم من استخاره بلد نیستم. فرمود تو این کار رو بکن، هر بار که میکنی برای هر کسی که استخاره میکنی ما میگیم به در گوش تو که او چه نیتی داره. به این ترتیب تو زندگیت خواهد گذشت، به این ترتیب زندگیت خواهد گذشت. میگه از خواب بیدار شدم، تو دستم یه تسبیح بود. از اونجا به بعد این قضیه رو ما بر من فهمیدم. خب شاید تقدیرم بود که امشب بریم در خانه قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس سلام الله علیه، از اون ایوان نورانی عبور کنیم، جلو در حرم بیستیم. قبل از ورود به اون حرم یه عبارات رو بگم. سلام الله و سلام و ملائکته و انبیائه المرسلین و الشهداء و الصدیقین و الزاکیات و الطیبات فی ما تقتدی و تروح علیک یا ابن امیر المؤمنین. من کیم که به تو سلام کنم؟ سلام از ذات اقدس خدا بر تو باد ای پسر امیرالمومنین. سلام همه انبیاء مرسل خدا، سلام همه ملائکه مقربین، نه یک بار بلکه هر صبح و شام بر تو باد ای پسر امیرالمومنین. تا زنده بود عباس غارت نبود ممکن، تا زنده بود عباس غارت نبود ممکن، فقدان او عدو را این حد جسور کرده. فمشاد مصرعه الحسین و طرفه بین الخیام و بینه متقسم. سید الشهدا علیه السلام به بالین هر شهیدی که میخواست بره در میانه میدان، حضرت فقط همون نقطه میدان رو نگاه میکرد، اما وقتی صدای برادر را از کنار القمه شنید یه قدم میرفت به سمت القمه، بر میگشت نگاه به خیلی الفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشیج ملثم. این شاعر میگه شما شب 14 ماه رو به راحتی تو آسمان پیدا میکنی، مگه یه توده ابر ماه رو تو آسمان زیر خودش پنهان کرده میشه؟ امام حسین رو زمین دنبال ماه بلی هاشم میگه. اما به سادگی پیدا نکرد، یه وقت دیدی یه جایی یه توده ای از شمشیر شکسته ها و نیزه شکسته ها، ماه بنی هاشم رو زیر خودش پنهان کرده. فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عندم. سيد الشهداء خودش رو بدن برادر انداخت، بدن رو بغل کرد. اینجا بود که امام حسین نه اشک بلکه خون از دیدگان میبارید. قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عب السلاح فيلثم. بخواد برادر رو ببوسه ولی جای ظالمی در بدل برادر پیدا نمی کنه. میخواد دست رو ببوسه، دست های باسش رو بریدن. میخواد سر رو ببوسه، سر رو با عمود آهن متلاشی کردن. چشم برادر رو میخواد ببوسه ولی تیر به چشمان عباس زده. اونقدر هم بدنش رو تیر باران کردن که مانند خارپشت شده. نادا وقد ملأ البوادی صیحة صم الصخور لهولها تتألم. امام حسین اونجا یه ناله ای زد، صخره ها رو هم به درد آورد، صدا زد او خی من یحمی بنات محمدی اذ صرن یزدرق لبن لا یرحمو. برادر به من بگو دختران رسول خدا که تا چند لحظه دیگه به دست این بیرحم مردم میفتن، چه کسی از اونها حمایت کنه؟ اونا هرچه میگن ما دختران رسول خداییم، اونا مرد مردم جوابشون با نیزه و تازیان. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرمون، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان. صلوات ما.